به شما هموطنان به خیر، بخش دوم برنامه های رادیو فرهنگ رو به شما بزرگواران تقدیم میکنیم که امیدوارم تا این قسمت مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما با رسیدن به ساعت 16 از شما عزیزان دعوت میکنم شنونده برنامه 7 اقلیم باشید.
اقلیم
هفت گنبد است،
هفت گنبد است ساخته بر زمین.
سیاه،
زرد،
سبز،
سرخ،
آبی،
صندلی،
صندلی،
صندلی و
سفید.
سفید هفت اقلیم.
اقلیم
خداوند زیباست و زیبایی را دوست می‌دارد. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام. به نام خالق هنر و زیبایی، خداوند آفریننده دانایی. سلام شنوندگان عزیز برنامه هفت اقلیم، به اقلیم هفتم، اقلیم تئاتر و هنرهای نمایشی خوش آمدید. اما مطابق معمول در خدمت سرکار خانم خاجیگان هستیم. سرکار خانم، ضمن عرض سلام و ادب به برنامه خودتون هفت اقلیم تئاتر خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و درود دارم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه هفت اقلیم.
درود بر شما، باز هم سپاسگزارم بابت این حضورتون در این برنامه، در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
خانم خاجیان، همونطور که میدونید نقالی و پرده خوانی از هنرهای اصیل و قدیمی است که خاص مردم ایران زمینه و مثل بخشی از تئاتر اقتباس از تئاتر غربی هم نیست و کاملا هنری خودجوش و مردمی است. لطفا قدری در این باره برامون بفرمایید.
بله، همطور که بیان کردید، نقل، نقالی، پرده خوانی، شمایل گردانی، تعزیه جزو هنرهای نمایشی هستند که ویژه این کهن سرزمینن و اتفاقا هم قدمت دارن، هم طرفداران خاص خودشونو دارن. وقتی از نقل صحبت میکنیم، این نقل و نقالی ریشه در ایران کهن داره و بله. امروز هم ما شاهدش هستیم، یعنی یک هنر نمایشی تک نفر است که اجراگر کارگردانش یک نفره و مضمون هم حالا مضمون‌های مختلفه، ممکنه تاریخی باشه، ممکنه مذهبی باشه، حتی ممکنه بر اساس تخیل باشه و یا ترکیبی از بله. تاریخ و تخیل باشه. بنابراین نقل و نقالی از قدیم بین مردم ما جایگاه ویژه خودشو داشته. وقتی داریم از پرده‌خوانی صحبت میکنیم، خب به یک هنر نمایشی اسلامی هست، چون همطور که از اسمش پیداست ما یک پرده داریم و روی اون پرده تصاویری، هرچند به شکل شاید نقاشی قهوه‌خانه، یعنی به اون سبک کشیده شده، و پرده‌خوان هر جا که اشاره میکنه با اون متراقی که داره، که متراق نقال هم داره البته، بله. همون چوبیه که دستشونه و باهاش صحنه ها رو زنده و بیرونی و نمایشی میکنن، یک بخش رو نشون میده و یک قصه و یک روایت رو هم بیان میکنه. مکانی که مورد نظر هست ممکنه هر جایی باشه، به همین دلیل از پرده خوانی به عنوان یک نمایش خیابانی هم یاد شده. یعنی ما یک نمایش کهن ایرانی داریم که میتونه پهلو بزنه به نمایش های مدرن امروز.
بله.
چرا که نمایش امروز به صورت مدرن در کشورهای مختلف به این گونه است که تک بازیگر، تک گو و با استفاده از یک سری عناصر میتونه جهان نمایش رو بیرونی کنه.
بله.
و ما این عناصر رو در نمایش ایرانی خودمون داریم.
درود بر شما، خیلی ممنونم بابت توضیحاتتون، در ادامه در خدمتتون خواهیم بود.
خواهش میکنم.
در خدمتون هستیم با برنامه هفت اقلیم جمعه های تئاتر از رادیو فرهنگ. اما در این بخش ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای داوود فتری بیگی، نویسنده و پژوهشگر هنرهای آینی، تا قدری در این باره باشون گفتگو بکنیم. دعوت میکنم در ادامه گفتگوی همکارم خانم خواجگیان رو با جناب آقای فتری بیگی بشنوید.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام خدمت شما و همکارانتون، همینطور شنونده عزیز این برنامه.
اگر که لطف کنید و بفرمایید در مورد تعزیه برای ما صحبت کنید، سپاسگزار خواهیم بود.
ببینید، شخصیت حضرت علی علیه السلام در مجالس زیادی از تعزیه وجود داره.
بله.
چه در رابطه با حوادث زمان زندگانی ایشون، چه در ارتباط با معجزات بعد از حیات ایشون. شخصیتیش که خیلی در قلمرو هنر شبیخانی مورد توجه است. در این ایام یکی از مجالس تعزیه‌ای که خوانده می شود شهادت امیر شهرت داره.
بله.
جالب اینجاست که اولا توی ساختار نمایشی این مجلس جز مجالسی است که گوشه گوشه است، یعنی یک شخصیت اصلی به نام حضرت امیر عامل اتصال قصه های کوتاه کوتاهی است که در این مجلس شکل گرفته. آنچه که در این مجلس می آید، حالا ممکنه بعضی ها سند تاریخی نداشته باشه، منم خود روایت تعزیه رو میگم، اما برخیش هم داره یا برخیش هم بر اساس استنباط علاقمندان به اون حضرت شکل گرفته.
بله.
ریشه اعتقادی داره. جالب اینجاست که این تعزیه از نظر زمان تاریخی متعلق به دوره‌ایه که حضرت خلافت داشته، یعنی اقتدار امر خلافت مسلمی بود. بعد ما میبینیم که خلیفه مسلمی در عین حالی که دارای بالاترین مقام حکومتی بوده در این تعزیه نشون داده میشه که چگونه به مستمندان و فقرا رسیدگی میکنه. حتی یه گوشه ای هست که مشهور است به گوشه پیرزن آبکش. اینجا طبق روایت تعزیه حضرت وقتی میبینه یک پیرزنی داره مشک آبو میبره و نمیتونه، حضرت مشک آبو میگیره که بهشون کمک کنه، میگه من جلوتر میرم، شما پشت سر من بیا و من رو راهنمایی کن. میره میرسه به خونه ایشون و خب میبینه که بچه ها مدتی که قوت و غذا نداشتن، بعد میره براشون تهیه آذوقه میکنه، حالا خمیر و خرما و غیره اینها. بعد مشغول سرگرم کردن بچه ها میشه تا مادرشون بخواد برای اینا تنور رو روشن کنه و نان بپزه.
بله.
زن همسایه میاد از این بانوی که حالا حضرت خونشون بوده آتش قرض کنه. وقتی حضرت رو میبینه میشناسه و به اون زن صاحب خانه میگه که این امام علی خلیفه مسلمینه. جالب اینجاست که جلوتر از این که آن زن بیاد، صاحب خانه، همین زنی که بچه های یتیم داشته، بسیار از حضرت گله گذاری میکنه چون حضرت نمیشناخته.
بله.
شروع میکنه به گله گذاری کردن که اینجوری بی توجه شده، اینجوری شده، اونجوری شده، اونجوری شده. حالا من اینه عباراتش یادم نیست، ولی بعد از این که حضرت رو شناسایی میکنه و عذرخواهی میکنه، حضرت هیچ گونه عکس‌العمل سوی نشون نمیده.
بله.
بقیه من توی این تعزیه نویس با انتخاب قصه‌های فرعی سعی بر این داشته است که نشان دهد زمامدار امور مسلمین باید چنین فردی باشه با این قدر سعه صبر و این قدر توجه نسبت به امور زندگی و معیشتی مردم.
در واقع ما میبینیم که درس داده میشه.
صد درصد. اصلا تعزیه از ابتدا تا انتهاش پنداموزه.
یعنی فقط برای سوگواری نیست، بعد اجتماعی و آموزشی قدرتمندی داره.
اصلا همه مجالس با این هدف ساخته شدن. حتی به قول زنده‌یاد آقای فیاض که میگفت ممکنه یه قصه اصلا ساختگی باشه، سندیت نداشته باشه، ولی به قصد پند و اندر ساخته شده. اصلا این رویکرد مجالس تعزیه شبیخانه بوده و هست.
دقیقا. حالا غیر از این که از جهت حکومتی و حالا سردمداری داره آموزش میده، به نظر من بخش دیگرش که مربوط به عام مردمه اینه که خیلی زود هم قضاوت نکنید، خیلی از روی حالا احساسات سطحی نگید چی خوبه چی بده، بلکه کمی پژوهش باشه، تحقیق باشه و بعد، یعنی یک درس از این بود هم داده میشه. زنی که بدگویی میکنه و بعد متوجه میشه که چقدر بیراه حرف زده.
بله، در ادامهش هم دیگه، در انتهاش هم اون داستان ضربت زدن ابن منجی هم هست و برخوردی که حضرت میکنه با اون قاتلش که سفارش میکنه بهش قوت و غذا بدن چی بدن، و بیش از یک ضربت که اون زده بود بهش ضربتی اگر خواستن انتقام بگیرن نزند. حضرت برای این با تصمیم بود که اگر شفا پیدا میکرد خودش میبخشید.
بله.
اما در وصیتش میگه اگر خواستین قصاص هم بکنه اون یه ضربت داده، شما هم یه ضربت بزنید.
واقعا تک تک این جمله ها قابل تأمل و تفکره. سپاس که مجلس شهادت حضرت امیر رو برای ما توصیف کردین، باز خودش به نوعی فضیلته.
ببینید، عرض کردم توی مجالس تعزیه زیادی شخصیت
بله.
وجود داره، به ویژه در جنگ های صدر اسلام در به اصطلاح رکاب پیامبر اسلام حضرت خوب جانفشانی های زیادی کرده. جنگ احد، جنگ خندق،
بله،
که جنگ احد که مربوط میشه به شهادت حضرت حمزه و امثال اینها خیلی هست، جنگ نهروان، جنگ صفین، مجالس زیادی هست که حضرت در اونها حضور داره. حالا بعضی ها به یه تخیلی داره و جالب اینجاست که حضرت علی علیه السلام علاوه بر اینکه شخصیت تاریخی است، در قلمرو هنر شبیخانی ویژگی اساطیری هم پیدا میکنن.
بله،
یعنی در مرز بین اسطوره و تاریخ قرار میگیرن
که قابل تأمله و فکر میکنم که به نوعی بر اساس خواسته مردم همچین چیزی شکل گرفته.
خب چون که جای خاطر بله، بله مردم به خاطر اعتقاد و علاقمندی که به حضرت داشتن رفته رفته به صلاح سجاری های اخلاقی ایشون رو سرمشق قرار دادن و حالا در چه در شعر، چه در نثر، چه در داستان، چه در هنر شبیخانی سعی کردن که بازگو بکنن برای علاقمندان که عبرت بگیرن.
بله، سپاس از همراهیتون استاد، امیدوارم تندرست سالم باشید و ما همچنان از دانش و آگاهی شما بیشتر بهره ببریم. اگر صحبتی باشه با گوش جان خواهیم شنید.
من توصیه‌ام اینه که علاقمندان به اون حضرت و شنونده های این برنامه حتماً حتماً نهج البلاغه رو بخونن.
بله،
چون یکی از واجب‌ترین آثاری که بعد از قرآن باید خونده بشه نهج البلاغه است. چون وقتی نهج البلاغه رو میخوانیم بیشتر و بهتر امام علی رو میشناسیم. وقتی امام علی رو میشناسیم بهتر پیامبر اسلام رو میشناسیم.
بله،
وقتی امام علی رو میشناسیم تازه میگیم آقا پیامبر چه مقام و مرتبه ای داشتی که علی تربیت کرده.
دقیقاً، سپاس از این توصیه‌تون. حتماً حتماً با تأکید مضاعف که حتماً همراهان خوب ما مراجعه میکنن به نهج البلاغه، ولی الان با توصیه شما دوباره خوانی اون رو پیشنهاد میکنیم. متشکر از همراهیتون و خدا نگهدار استاد عزیز.
پایان نور، شادکام باشید.
سپاس.
آنچه شنیدید گفتگوی همکارم سرکار خانم خواجه‌یان بود با جناب آقای داوود فتحعلی بیگی که تقدیم حضورتون شد. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان در کنار ما هستید با برنامه هفت اقلیم از رادیو فرهنگ. چهره های ماندگار تئاتر، این برنامه مرحوم استاد حسین فخرایی. استاد حسین فخرایی هنرمند پیشکسوت تئاتر در دی ماه سال 1320 شمسی در اهر متولد شد و از 15 سالگی وارد عرصه هنر شد و در سال 1338 برای اولین بار در این شهر به روی صحنه تئاتر رفت. فخرایی از سال 1339 به فعالیت‌های خبرنگاری نیز پرداخت و کارت خبرنگاری مجله اطلاعات جوان را دریافت کرد و اخبار رویدادهای هنری شهرستان اهر را برای این مجله ارسال می‌کرد. و از آثاری که به کارگردانی او روی صحنه رفت می‌توان عدل الهی، حاجی جبار، قهوه خانه مشقنبر، فانوسنامه، در چنگال شیطان، فریادی بر طاق آسمان، چشم در برابر چشم و گدا علی را نام بود. فخرایی در مهر ماه سال 1373 و پس از 33 سال خدمت در آموزش و پرورش به مقام بازنشستگی نائل آمد. ایشان چند سال مسئولیت فرهنگسرای شهرداری اهر را نیز بر عهده داشت. گفتنی است تابستان سال 92 در آیین اختتامیه هفتمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه اهر از استاد فخرایی تجلیل شد. استاد حسین فخرایی شامگاه 18 مرداد 1400 چهره ماندگار تئاتر اهر در 80 سالگی چشم از جهان فروغ است. خیلی ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه با ما هستید در برنامه هفت اقلیم جمعه های تئاتر از رادیو فرهنگ. اما سرکار خانم خواجه‌یان، میخواستم ازتون خواهش بکنم قدری درباره بیان در تعزیه برای ما و شنوندگانمون صحبت بکنیم.
بله، خب میدونیم که یه عامل اساسی برای ارتباط بیان در اجراهای نمایش، در تعزیه میبایست این کلام خودشو نشون بده و ارتباط برقرار بشه. خب عناصر مختلفی داره تعزیه، یکی از عناصر اون بیان هست که ما میدونیم در تعزیه تیپ داریم، تیپ خیر بله. و شر داریم، اولیا خان و اشقیا خان داریم. خب اولیا خان به گونه ای باید نسخه رو بخونه، یعنی متنی رو که هر تعزیه داره اصطلاحاً بهش میگیم نسخه بله. و نسخه خانی کنه که هم گرم باشه هم در دستگاهی باشه که بر گوش و جان مخاطب تأثیر خوبی بذاره. و گروهی که تحت عنوان اشقیا خان هستن اصطلاحاً میگیم اشتلم خانی بله. یعنی ناموزون میخونن و به گونه ای که درش خشونت هست
بله.
ما اینجا به این نکته پی میبریم که بیان میتونه ویژگی خیر یا شر رو هم نشون بده با چگونگی عنوانی که از گوینده داره شکل میگیره. در تعزیه خب ما میبینیم بعضی از نسخ هستن که اکثرا به صورت شعر هستن و زبان ارتباطی زبان شعره، چه در اولیا خانها و چه در اشقیا خانها
بله.
ولی لحن و شیوه بیانی هست که متفاوت هست و باعث میشه که گروه هزار همزاد پنداری کنند و یا لعن و نفرین بفرستند. به عبارتی با اینکه تماشاگر تعزیه میدونه کسی که اومده نقشی رو بازی کنه حالا شبیه شمره و نه خود شمر
بله.
اون شبیه شمر چنان با خشونت ابیاتو میخونه، چنان با خشونت رفتار میکنه
بله، تأثیرگذار
که تأثیرگذار بشه و واقع نمایی بشه
بله.
در عین حال که شاید خودش هم گاهی اشک بریزه
بله.
ولی مورد لعن و نفرین مخاطب قرار میگیره و گاهن دیده شده که حتی به سمتش حمله شده
بله.
پس میبینیم قدرت بیانه که حالا اینجا در تعزیه به این شکل ازش استفاده میشه و اینگونه تأثیر میزنه.
من فکر میکنم شاخصترین جلوه بیان رو میتونیم در تعزیه و نمایش آینیمون ببینیم، چون واقعا اون تأثیری که باید رو میگذاره همونطور که شما فرمودید،
چون با عواطف سر و کار
بله.
داره، برای اینکه ما همزاد پنداری کنیم با اولیا و شبیه اولیا
و
فاصله بله. داشته باشیم با کسانی که نقشه اشقیا رو بازی میکنن و بازسازی حوادث اون روزها رو.
درود بر شما، خیلی ممنونم خانم خواجه‌یان بابت توضیحات ارزشمندتون. در ادامه در خدمتتون خواهیم.
خواهش میکنم.
نقالی که از آن به عنوان داستان سرایی نمایش ایرانی یاد می‌کنند، در سال 1390 به عنوان یک میراث معنوی فرهنگی ایرانی در یونسکو به ثبت جهانی رسید. این هنر که یکی از قدیمی‌ترین شیوه‌های نمایش در ایران می‌باشد، همواره نقش حائز اهمیتی را در سطح جامعه از بارگاه‌ها تا روستاها ایفا نموده است. پیشینه پردخانی را به صداهای دور نسبت می‌دهند، اما همواره از این نمایش آینی تاریخی ایرانی به عنوان یادگار بر جای مانده از دوران صفویه یاد می‌شود. در نقالی بازیگر یا نقال داستان‌ها را به صورت آیه یا نثر که با حرکات همراه بوده و گاهی اوقات دارای موسیقی بدون متن با کتیبه‌های رنگ‌آمیزی شده می‌باشند، بیان می‌نمایند. نقال‌ها به عنوان پردخان نیز ایفای نقش می‌نمایند. آنها حامل و آورنده ادبیات و فرهنگ ایرانی هستند و با فرهنگ محلی، زبان‌ها، گویش‌ها و موسیقی سنتی آشنایی دارند. در نوشته‌های پیشرو سعی بران است تا با ذکر مواردی نظیر نقالی‌خوانی، نقالی‌خوانی شاهنامه و نقالی شاهنامه در بازشناساندن این هنر سنتی بیش از پیش ایفای نقش نماید. نقالی یک نوع قصه‌گویی اجرایی ایرانی است و میتوان از آن به عنوان رویدادی در قالب داستان یاد نمود که نقال آن را برای جذب دیگران و تأثیر نهادن بر آنها از طریق هنر روایتگری یا نقالی بیان می‌دارد. شکل ساختاری نقالی هنر اجرایی نقال است و لذت هنری در رابطه خلاقانه بین نقال و تماشاگر اتفاق می‌افتد. روایت‌های عنوان شده از سوی نقال دارای محتوای آموزشی بوده و گویی که موضوع اصلی نقالی نیز نمی‌باشد. در واقع عمده جنبه‌های آموزشی نقالی بازتاب منطقی اندیشه‌های فلسفی و اخلاقی زمانه در اثر می‌باشد. از ویژگی‌های بارز دیگر نقالی می‌توان به بکارگیری چوب دستی یا متراق اشاره کرد.
درود آقای مجونی و کار زیباتون رو دیدیم در نوای عرشیان و مشق فرشیان. خدا قوت، خیلی لذت بردیم، استقبالم خیلی خوب بود. دوست داریم از زبان شما از مجلسی که اجرا کردید بشنویم.
ممنونم و چکرم. به نام جهان داور دادگر که از او گشت پیدا به گیتی هنر، ممنونم از تشریف فرمایی شما. متشکرم، خیلی ممنون. انشاءالله که خداوند به حق آقای امام حسین از همه ما قبول کنه. کمترین کاری بود که از دست من برمی اومد، اما موضوع زنان حماسه ساز در ماجرای کربلا، بله، داستان درت و صدف رو گفتم، دختری که بعد از واقعه عاشورا به جمع بازماندگان امام حسین اضافه میشه و در حد توانایی خودش رشادت به خرج میده و شهید میشه و اینکه خانم ها اگر اراده کنن اثرات بی‌بدیلی میتونن در جامعه بگذارن، هم از نظر فرهنگی، هنری، اجتماعی.
بله خیلی عالی بود. و اینکه اشاره کردین در نقلتون که زن و مرد فرقی نداره، مهم تأثیر و بله. وجود این انسان هست و به بله. عنوان یک انسان باید به هر کس نگاه کرد. حالا یکم تخصصی بخوایم نگاه کنیم به نقالی، نقالی چه آدابی داره؟ یک فرد نقال، پردخوان باید چه آدابی رو رعایت کنه؟
بله، هنر نقالی به پرده خوانی، تعزیه خوانی، منقبت خوانی، شمایل گردانی، از این هنرهای ملی مذهبی هستند. در واقع از زمان آل بویه این هنرها شروع شده. اصلا ببینید وقتی که حادثه کربلا، حالا اگه به صورت خاص من بخوام بگم، چون ما پرده های علوی داریم، رضوی داریم، نبوی داریم، داستان های اساطیری ایران رو داریم که از شاهنامه، حالا هم نقالی میشه هم پرده خوانی. اگر پرده ای باشه میشه پرده خوانی، اگر نباشه میشه نقالی. 4 سال بعد از شهادت امام حسین، توابین، کسانی که توبه کردن از اینکه چرا امام حسین رو تنها گذاشتن، آمدن در کربلا مستقر شدن و شروع کردن عزاداری بر امام حسین رو و این باعث شد یاد و خاطر امام حسین در بین شیعیان زنده بمونه. بارها مقبره امام حسین رو شخ می‌زدن، خواستن این نام و یاد رو از بین ببرن، اما موفق نشدن.
حق
اما...
نابود نمیشه.
بله، اما نقالی و پرده‌خوانی یه ملزوماتی داره. یه نقال باید بتونه آواز بخونه، باید دستگاه موسیقی رو بشناسه، باید بدونه اینجا که داره رجز میخونه تو چه دستگاهی بخونه.
بله.
اگر اینجا داره اومده راجب آب صحبت میکنه، بدونه چه دستگاهی بخونه، کجا رو بهره طویل بخونه، کجا رو قصیده بخونه. دستگاه موسیقی رو بشناسه، صدا داشته باشه، هنر مخاطب شناسی داشته باشه، حوصله مخاطب رو باید بتونه بسنجه. الان مخاطب من کشش داره یا نداره. از اون گذشته باید بدونه تو هر جمعی چه نقلی بگه. یه جا هست همه کودکن و جوانن، یه جا هست همه مسنن، یه جا هست مثل اینجا کانون کارهای هنریه.